أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، بحثی که جناب شیخ در مورد تصویر ارائه دادن، گفتیم در دو بخش ابتداعاً بحث کردن. یکی بخش اول در مورد ساخت بود، بخش دوم در مورد اقتناع بود. گفتن در بحث اقتناع بعضی ها قائل به جواز اقتناع هستن و پل زدن ازش به جواز بی. بعد همیشون نقل کردن قدما که قائل به عدم جواز اقتناع هستن بعضی هاشون، و از اونجا پل زد به عدم جواز بی. نه دلیل ایشون ذکر کرد برای عدم جواز به، بعد گفت جمیع نظر، و تمام این نه تا را دیروز رد کرد. گفت تمام اون نه دلیلی که دیروز بود مردوده، پس رد نه تا. در انتهای جلسه دیروز خوندیم، ایشون گفتش که حتی اگر ظهور هر نوع دلیل را بپذیری، باز هم نمیتوانی قائل به عدم جواز اقتناع بشری، زیرا در مقابل روایات بیشتر و با سند بهتر و با دلالت قوی تری است که دلالت بر جواز اقتناع دارد. بنابراین امروز ما میخوایم چند تا دلیل بخوانیم بر این که اقتناع جائز است، و اگر مشکلی هست برای نماز است. معلوم میشه وجود مجسمه برای نماز مشکل دارد، و بعد هم میگیم اینم مشکل برای نماز، کراهت نماز در جایی که مجسمه یا بگیم تمثال وجود دارد. نماز در جایی که تمثال وجود دارد مکروه است. نتیجه این بحثه. چرا؟ چون شیخ در انتها میگه چون در بعض روایات مشکله نماز خواندن در کنار تماسی در کنار مواردی آمده که مسلماً مکروه هستند. بنابراین همه ادله که با هم جمع میکنن، جناب شیخ میگن اقتناع اینها جایزه، پس خرید و فروششون هم جایزه. بله، برای نماز مشکل کراهتی وجود داره، یعنی اگر شما 10,000 ثواب بدن، ممکنه 5,000 ثواب به شما تعلق بگیره. ببینید اینا رو باز بذارید.
ببینید عبارت رو. پس الان ما میخواییم مرحله الان اون خط آخری سی کشیدیم، 9 تا دلیل یک مقداری روایت و دلیل بخوانیم که دلالت میکند بر جواز اقتناع. میگه نگهداری اینها اشکالی ندارد. از اولم همین بود، معروفه در بین اساتید که اگر تونستید فتوا از کتاب مکاسب شیخ در بیاری جایزه داری. خب بعدم بله خب اصلا کتاب فتوایی نیست برای این که خب همین الان نتیجهش هم اینه دیگه، اقتناع جایز است و اگر مشکلی هست برای نماز است اون هم کراهت نمازه. اتفاقا بحثش رو با تنظیمی که ما نوشتیم بسیار منظم جلو رفته بحث قشنگ از اول دو بخش کرد، ایشون ساخت اقتناع، یه قول جواز رو نقل کرد، یه قول عدم جواز رو نقل کرد، 9 تا دلیل آورد، 9 تا دلیل رو رد کرد، الان هم میخواد یه سری دلیل بیاره که گفت اگر حتی اون 9 تا دلیل هم بپذیرید باز ما یه سری روایاتی داریم که اونها دلالت بر جواز اقتناع دارن، حتی اگر ظهور هر 9 دلیل را بپذیری باز هم نمیتوانی قائل به عدم جواز اقتناع بشوی، زیرا در مقابل روایات بیشتر با سند بهتر و با دلالت قوی تری است که دلالت بر جواز اقتناع دارد. حالا میخواییم روایت ها رو بخونیم. ولو سلم الظهور فی الجمیع، اگر ظهور را بپذیریم در جمیع، ظهور بالاش میرسید یعنی ظهور در حرمت اقتناع، فی الجمیع من بغیرش نمیشم اول بعض، در همه شون بپذیری یا در بعض، ایشون دیگه شه خیلی سفت میاد دیگه، میگه حتی تصور بفرمایید که تمام این ادله هم دلالت داره، تمام اون ادله نهگانه هم دلالت داره. خب ما در مقابلش هم یه ادله دیگه داریم. فهیه معارضتون، اون ادله قبلی معارض هست به ما هو به اظهر و اکثر، هم از حیث تعداد زیادتر است هم از حیث دلالت ظاهرتر است. مثل یک صحیحة الحلبی عن ابی عبدالله، از امام صادق علیه السلام. امام صادق چی فرمود؟ امام صادق فرمود ربما قمت و اصلی، گاهی اوقات بلند میشم نماز بخوانم، و بین یدی الوساده، و روبروی من پرده ایست. اینجا اینطوری معنا میکنیم، یا فرشی است جلوی پای من، اون پرده و فرش این خصوصیت دارد، فیها تماثیل و طیرن، در اونها تماثیل طیره، طیر ذروه یا غیر ذروه، ذروه. فجعلت علیها ثوبا، لباس میدادم روش. چه استفاده میخوایم از این بکنیم؟ اسم معلومش بودنش اشکالی نداره. امام صادق علیه السلام میگه گاهی که نماز میخونم روبروم ایناست، یه چیزی میذارم روش، پس معلومش وجود این در خانه اشکالی نداره. قول امام صادقه دیگه، از این روشنتر در دلالت بر جواز شما چی میخوای داشته باشی؟ از اشکالی نداره، قطعا تصاویر اشکالی نداره. این البته در حد نقش رو ثابت میکنه، چون روی وساده مجسمه نیست، نقش نقشه، گفتیم یه نقش مجسم، این نقش رو ثابت میکنه. حالا شیخ دیگه به این مطلب نمیپردازه، اون دوتا همه رو انگار روی یه دست میدونه، نقش جایزه مجسمه شان جایزه. این هم یک احتمال وجود داره، ولی امام نگفته من جایی بودم که، مضافم برای اینکه نمیره امام، برای چی بره اونجا؟ برای چی جایی که اینجوری هست بره؟ ربما قمت، ظهورش در این نیست که شاهد جایی بوده که نمیتونسته برداره و فشار با زیاد بوده و نه. ظهور میگه بلند میشدم یه چیزی میزنم روش. انقدر اختیار داشته که پاشه یه چیزی میزنم روش. روایت علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر عن الخاتم یکون فیه نقش و تماثیل طیر او سبع. در مورد خاتمی ازش پرسیدم که روی آن نقش تماثیل پرندگان یا حیوانات درنده هست. صفحه 184 بیارید. اول خط مثل قوله علیه السلام نها نبی ان ینقش شیئا من الحیوان علی الخاتم. این ظهورش در چی ان ینقشه؟ در ساخته، در کشیدنه. اینجا رو ببینید ان الخاتم یکون فیه نقشون. این ظهورش در چیه؟ یعنی ساخته شده. الان میخوام ببینم اینه که دوتا مقام با هم فرق میکنه. دوتا سؤاله بهترین. اون میگه نها ان ینقش شیئون یا ینقش شیئون، ان ینقش شیئون یعنی کشیده شود در مقام ساخت. اینجا میگه که ان الخاتم یکون فیه نقش، یه خاتمی که روش نقشه، بس مقام بعد از ساخته. اونم نقش چیه؟ ذروحه. ایو صلا فیه، آیا نماز خوانده میشود در آن؟ یعنی با آن منظوره. آلا لا بحث، اشکالی نداره. پس حتی نمازم اشکالی نداره. امام نفرمود که اصلا بردارو نمیشه دست کنی و حرام است و میگه نمازم اشکال نداره باش بخون. انگشترت عکس شیر روشه اشکالی نداره، نماز بخون دیگه. حتی نمازم جایزه، چه برسد به اینکه دستت بکنی و باش را بری تو خونه منو بر به چرخی بها. معلوم میشود اقتناع تماثیل اشکالی نداره، ولی اینم فقط نقش رو ثابت میکنه. میگم شیخ توجه دیگه انگار به این مطلب نداشته، فقط نقش. انهو ان اخیه، بازم روایت علی ابن جعفر، ان موسی ابن جعفر، ان البیت فیه صورت و سمکت او طیرن، در اون صورت سمک و طیر، یعبس و بهی اهل البیت، بازی میکنن با آن اهل خانه. وقتی بحث بازی میاد وسط، مجسمه به ذهن میرسه. اون چیزی قابل بازیه دیگه، میگیده میده. خب هل یسلافی، بحثو برده سراغ نگهداری، نه بحثو برده سراغ نماز. انگار نگهداریش اشکال، میگه خونه ای هست توش هست اینا، آیا نماز خوندن؟ انگار سائل میدونسته که نگهداریش انگار اشکال نداره. میگه نماز خوندن تو خونه چه حکمی داره؟ میشه نماز خون توش؟ امام فرمود نمیشه نماز توش خون. پس اگر مجسمه اینا باشه نماز نمیشه توش خون. لا حتی یقطع رأسه و یفسد، تا سرش قطع شود و فاسد شود. فاسد شود این دیگه از اون هیئت مشخص حیوانیت درات. پس برای نماز مشکل داره این روایت. این روایت میگه برای نماز مشکل داره. چیزی نمیگه این روایت. من به نظرم میرسه این روایت دلالتی بر جوازه نگه داره. البته من یه توجیه زیرش نوشتم. ممکنه اینطوری بگیم اگر اقتناعش حرام بود، امام بعد میگفتش که اقتع رأسها و افسدها، سرشو ببر فاسدش بکن. امام میگه نماز نداره تا وقتی که این اتفاق بیفته. نمیگه باید این اتفاق بیفته، شاید از این بشه استفاده کرد که پس اشکالی نداره، نماز نمیتونه، نماز برو روی خونه دیگه بخون، شاید خونه اصلا خونه نمازی نباشه. حالا ما این روایت رو قبول نداریم، مهم نیست، روایت قبلیش رو براتون خوندم. بریم روایت بعدی. و روایت اون مثل بر سرش دارم. روایت ابی بصیر قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الوساده. ما یه استادی داشتیم وقتی همینطور کلاس دونه 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 می آمدن توش تعبیری داشت زشته به کار نمی برم. سألت ابا عبد الله عن الوساده فرش و والبساط، بازم فرش، وساطه بیشتر به پرده بگیم، بساط یعنی فرش یا گلیم و فرش و اینا که با هم دیگه فرق بکنه. یکونو فیه تماثیل، پشتی میخوای بگی اونم بگی، بالاخره هم چیزایی که پا میخوره بهش، یه تعبیر اینه. حالا میرسه یکونو فیه تماثیل، توش تماثیل. قال ببینید، میگه پرده و فرشی که روش تماثیله. امام فرمود قال لا بأس به یکون فی البیت، اشکال نداره تو خونه باشه. البته بیشتر نقشه، چون میگه روی بساط، رو فرش و ایناست. بعد طرف تعجب میکنه، فکر میکنه امام سوالش رو متوجه نشده. میگه بابا ما تا حالا مکاسب تا صفحه 196 رو خونده بودیم، از جای بعدش نخونده بودیم، تا حالا شنیده بودیم حرامه. قلتو التماثیلا، روش تماثیلا. امام فرمود کل شیء یوتا فلا بأس به، هر چیزی که لگد میخوره بهش اشکالی نداره. هر چیزی که لگد میخوره یعنی زیر پا افتاده میشه، هر چیزی که زیر پا افتاده میشه این ازش یه همچین چیزی برداشت میشه. پس فی الجمله عرض شود خدمت شما، فرش و گلیم و اینا اگر روش عکس حیوان باشه امام میگه اشکالی نداره. حالا یه کسی اشکال میکنه، میگه آقا اینجا تماثیله، تماثیل مطلقه، شاید مراد او از تماثیل تماثیل غیر ذروح بوده. ما مقیداتی داریم، یه قشنگ تقیید میخوره. شیخ انصاری میگه خب فهم فقاهتی کجا رفته؟ شما سیاق سؤال رو ببین، سائل داره گیر میده به امام، عموم جواب رو ببین. امام هم با اینکه دوباره سوال شد، شما فرض کنید بنده علل اطلاق بگیم امام اینجا علل اطلاق گفته، بعدن هم مقیدش رو گفته در قانون ها. مثلا فرض بکنید بگیم که ماشین ها نمیتوانند از چراغ قرمز رد شوند، بعد یکی از من بپرسه همه ماشین ها، اینجا بگم بله همه ماشین، خب معلوم میشه اطلاق داره. خب اگر نه، اگر مثلا فرض کنید که تاکسی ها میتونستن، اگر که آمبولانس ها میتونستن، اگر اینا، من باید میگفتم دیگه. با این حال پس من اگر اینطوری که سوال بپرسید آقا سریع ذهنش رفت سراغ آمبولانس، تمام ماشین، بعد دیگه آقا تمام ماشین ها، من اگر آدم حکیمی باشم میگم نه آمبولانس استثناست. این سوالم اینجوریه. بعد دوباره امام تاکید کرده بله تمام ماشین ها، پس معلوم شد آمبولانس هم نمیتونه رد بشه. ولی نگو، ولی اگر از حکیم بود امام و حکمم این بود، بعد از اون سوال دیگه نباید به عموم جواب میداد. حالا که به عموم جواب میده معلوم شد مراد از تماثیل مطلقه، همه تماثیل. یه بار دیگه ببینید روایت رو، حالا لا بأس به یکون فی البیت، اون وساده و بساط، قلت تو از تماثیل روشه ها، همه تماثیل ها اشکالی نداره، تماثیل ها. سوالمو درست فهمیده باشه حضرت امام؟ حالا بله کل شیء یوتع بهی فلا یوتع فلا بأس، هر چیزی که لگد میخوره رو زمین انداخته میشه اشکالی نداره. پس این روایت هم دلالت میکنه برای اینکه بودن نقش روی فرش اشکالی نداره، فرش باشه گلیم باشه هر چی. و سیاق و سؤال، مع عموم الجواب یعبا ان تقیید الحکم به ما یجوز عمله، ابا دارد از اینکه شما حکم را تقیید بزنی به اون چیزهایی که عملش و ساختش جایز است. بگی مراد از تماثیل تماثیل شجر بوده، تماثیل شمس و قمر بوده؟ نه، کمالا یخفا، خیلی واضحه. کسی که روایت رو دوبار بخونن براش باید بفهمه که این یعنی مطلق همش. بعد هم میگه کل شیء یوتع فلا بأس. خب روایت دیگه بخونیم. و روایت اخرى، مثال دیگر، مثل روایت اخرى لعبی بصیر قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام انا نبسط عندنا الوسائد، ما پهن میکنیم پیش خودمان وسائدی، فرض کنید پارچه‌ای، پرده‌ای، فرشی، فیه تماثیل و نفترشها، روش تماثیله، اینا رو پهنش میکنیم، فرشش میکنیم. قال لا بأس منها بما یبسط و یفترش و یوتع، اشکالی ندارد از زمره تماثیل اون چیزهایی که بست پیدا میکنن میندازی رو زمین و فرش میشه و لگد میخوره. ببینید بازم این حکمت معلوم میشه آقا، همون حکمتی که من درس کردم خدمت شما. اگر حکمت اونطور که جناب شیخ گفت تشبه به خالق باشه، با پا خوردن که فرقی نمیکنه. بعضی از مخلوقات خود خدا پا میخورن مثل مورچه، معلوم شه حکمت یه چیز دیگه است. حکمت آقا تقدس بوده، حکمت بت پرستی بوده. امام میگه اگر یه جوریه که میندازن کف پاشون روشو پا میذارن، این دیگه قابلیت خدا شدن نداره. اگه قابلیت خدا شدن نداره اشکالی نداره. حکمت مجسم و امروزه که بت پرستی منتفی شده، حکمش هم منتفی شده. اون زمان اوائل اسلام، اینه که من میگم خامه ها، من نمیخوام رو حکمت حکم بکنیم، ما باید روی روایت حکم بکنیم. اما اگر رو حکمت میخوام حکم بکنیم، حکمتش اینه، هر چقدر جلوتر میریم آدم مصمم تر میشه روی این حکمت. ولی شیخ خوب حکمتش چیه؟ تشبه به خالقه. تشبه به خالق چه فرق میکنه رو زمین افتاده بشه یا رو سقف زده بشه؟ اما تو اون حکمتی که من درس کردم فرق میکنه. حکمتی که من درس کردم تشبه نبود، نزدیک بودن به زمان جاهلیت و بت پرستی بود. و این که هر دینی به سرعت میتونه به همون آداب و رسوم قبلی خودش برگرده بدون اینکه با همون بگم همینه. گفتم ما یقربونا ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. خب این استدلال کفار که میگن ما این بت‌ها را عبادت میکنیم، یه وقتی که بعضی گفتن اشکال شده بود براشون، دنبال یه فرصتی هم بودم بعد یادم رفت که اینو توضیح بدم، ممکن بود شبهه بشه که ما هم در مورد ائمه همین کارو میکنیم. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما میخوام اینا ما رو به خدا نزدیک کنن. خب همون حرف کفاره که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله. بهشون گفتم بت‌ها رو نپرستید، گفتم ما بت نمی‌پرستیم که، ما اینا رو می‌پرستیم که ما رو به اون خدای حقیقی نزدیک بکنن. مشکلشون در نزدیکی نیست، خود خدا گفت وبتغوا الیه وسیله، مشکلشون در عبادته. ما ائمه رو عبادت نمی‌کنیم، هیچ وجه تقدس و الوهیت براشون قائل نیستیم. هر کس باشه اشتباه کرده کافر شده. اصلا هلک فیه رجلان محب غال و مبغض قال، قال با قاف دومیش، محب غال غالی باشه و همینه دیگه. علی الله یا اینه در نمون کافر اصلا. مسئله بر اینه، دو اسلام هم میدونسته قشنگ به سرعت میتونه همین مزامین اسلامی برگره دوباره بشه بت پرستی، لذا حساسیت داشته. میگه نماز، باز ببینید اگه بحث حکمتش تشبه به کف، تشبه به خالق بود، چرا میگه نماز رو بروش نخون؟ این قراره اون کسی که ساختتش تشبه به خالق باشه، میگه نماز رو اون بده اون نخون، میگه رو این نماز به طرف این نماز نخون. ملاکش اون که من درس کردم، ملاکش به خاطر دوران بت پرستیه. یه قبلا جلوی بت سجده میکردن، تو درسته جلوی بت و عکس و تصویر و اینا قصد نداری، ولی این به سرعت میتونه تغییر کاربری بده، برگردی دوباره بشی بت پرست. لذا اسلام حساس میگه جلوی اینا نماز نخون، پرده بنداز روش. جنبه عبودیت، جنبه نعبدهمش مشکل داره، یعنی عبادت اگر بکنی اینها را، برای اینا جنبه تقدس و الوهیت و عبادت معناش اینه. عبادت اگر خوب تحقیق بکنید، نه همین لغت سرسری نگاه بکنید، خوب تحقیق بکنید در واژه عبادت معنا، چون عبادت رو در لغت معنا میکنن غایت الخضوع، نه این نیست معنای عبادت، غایت الخضوع نیست. آدم ممکن جلو خیلی غایت الخضوع بشه، پدر مادر لغتنامه ها اینجوری معنا میکنن. تو فارسی هم نگاه بکنید عبادت رو در مقابلش چی گذاشتن؟ پرستش. پرستش فقط در مورد خدا به کار میره، عبادت هم همینطوره. معناشو عوض کنیم، ما آیا میگیم ما پرستش نمی کنیم ائمه را مگر به خاطر اینکه وسیله باشن؟ یعنی ما پرستش میکنیم به خاطر اینکه وسیله، ما پرستش نمی کنیم ائمه را. ائمه عبد خدا هستن، عبد صالح خدا هستن. ولی خب انسان وقتی تلاش میکنه قدرت روحی پیدا میکنه، خود خدا گفته که وابتغوا الی الوسیله، وسیله باید داشته باشه. او یک عمری روسفید شده پیش خدا، پیش مولای عرفی هم یک عبدی که 50 سال کار بکنه اگه درخواستی داشته باشه، مثلا آقا این پسر منو به کارش بکن، مثلا ازدواج میخواد بکنه، چون مولا میگه خیلی خوب باش پول بده ازدواج. خب یه نفری میاد دیگه به کارگر 50 ساله یک خانواده میگه شما پیش مولای سفارش ما رو بکن. خود این وابتغوا الی الوسیله یعنی چی؟ خود قرآن داره میگه دیگه، یه وسیله بگیرید به من، ولی این حرف شما نماز، نماز بس چی میخواد دیگه؟ وسیله نمیخواد، دعا بر چیه؟ من خودم تجلی خدا
وسیله میشه،
نماز روزه است، خمس زکات، احترام به ذوی القربای پیغمبره، همه هست دیگه. نمیرسیم، میخوام امروز تموم کنم، شنبه نیاید دیگه. خب قال لا بأس منها بما یبسط و یفترش و یوتع و انما یکره منها ما نصب علی الحائط و علی السریر. از اونها میدونی چی حرام مکروهه؟ اونی که روی دیوار زده بشود یا روی تخت گذاشته بشود. بازم نقش، آقا میگه نقش مکروه، رو دیوار باشه تازه این مکروه هم ممکن ازش حرمت در بیاد. ولی حالا ما فعلا همینقدر این روایت داره اون بسه، زر روح اگر رو زمین باشه اشکالی نداره. و عن قرب الاسناد عن علی ابن جعفر عن اخیه علیه السلام قال سألته عن رجل کان فی بیتهی تماثیل، پرسیدم از در مورد مردی که بود در بیتش در خانهش تماثیل، او فی سترن یا در پرده ای. این نشون میده دویته، تماثیلش میشه مجسمه، فی سترن رو پرده میشه نقش، هر دو رو شامل میشه. ولم یعلم بها، نمیدونسته، مثل بعضی از مردها که خبر از خونشون ندارن، خبر نداشته که بابا ما تو خونمون چیه؟ تماثیل وجود داره. و هو یصلی فی ذلک البیت، نماز بخونده بیچاره تو این خونه. بله. نه خب تو اون یکی اتاقه. خب حالا روایت اینا به ذهنشون رسیده مشکل داره دیگه، میگه فی بیت در خانهش. شما فتوای خودتون رو نقل نکنید. و هو یصلی فی ذلک البیت، نماز میخونده در این بیت. ثم علم، سپس فهمید که ایداد بیداد تو خونه من مجسمه است یا نقش هست. ما علیه چیکار باید بکنه؟ ما علیه خود روایت خونی هم هنره، بعد اینا خیلی خوب آدم با روایات، بعضی وقتا کتاب روایت بگیرید بخونید، کجا باید وایسید، کجا باید ادامه بدید، کجا باید سب کنید. بعد موقع اینم یه نظریه است که بین تو روایت ها ویرگول میذارن، خیلی کتابا که نگاه کنید تو روایت ها دست نمیزنن. مثلا ما خودم کتاب، یه کتاب از تقریرات آیت الله بروجردی دارم کار میکنم، اجمالا فکر داشتم میکردم تو ذهنم نبود، من هیچ کدوم از روایتاشو توش ویرگول و نقطه و اینا داشت، فقط علامت سوال بعد از دو قلتو هم دو نقطه و اینا، اونجا مثلا یه ویرگول گذاشتم مناسب ثم علم، اگر بود ثم علم ما علیه چی، من چی میخوندید ثم علم ما علیه، بعدن فهمید حکمش چیه، ثم علم ما علیه بعدن فهم، اما اینطوری نیست، ثم علم چه چیز را، این که تو خونشون اینا ما علیه، حالا چی برش هست، روایت کاملا عوض میشه، ثم علم ما علیه یعنی حکمش را فهمید، اما ثم علم سپس فهمید که تو خونش مجسمه هست، حالا اون فهمید تمام شد، ما علیه حالا وظیفش چیه؟ ها؟ حالا ذوق کردی علیه السلام لیس علیه فیما لم یعلم شیئون، نیست بر او در اون چیزهایی که نمیداند چیزی، فاذا علم فلینزع الستر ولیکسر رؤوس التماثیل، ولی وقتی فهمید پرده رو بکشه بکنه و بشکاند رؤوس تماثیل را. خب این دلالت بر چی داره؟ شیخ میگه ببینید این روایت‌ها رو که کنار هم قرار بدیم معلوم میشه نماز مشکل داره. این سؤال هم بازم از نمازه، از اصل وجودش نیست. میگه که پس همانا ظاهر این روایت این است که ان الامر بالکس، اینی که امام گفته بشکنه، لعجل کون البیت مما یصلا فیه، از این جهت است که خونه از اون چیزایی است که نماز خونده میشود درش، اصلا جای نمازه، این میان و میرن و نماز میخونن توش، و لذالک لم یامر به تغییر ما علی السطر، بر همین امام دستور نداد که عوضش بکن سرشو، وکتفا به نزعه، اکتفا کرد به کندنش. دقت کنید چی میخواد بگه شیخ، پرده رو وقتی بکنی خب چه کارش میکنیم معمولا؟ شما خود تایی مثلا این پرده رو تو خونتون باشه بکنیده چه کارش میکنیم؟ نه نماز نمازو برش کن، شما پرده که تو خونت هست میکنی چی کارش میکنی معمولا؟ نگرش میداره، مثلا فرض کنید میبندیش میذاری کجا، مثلا پرده که نو بوده تا حالا رو دیوارت بوده، حالا به خاطر نماز ور نمیداری ببنی بندازی بیرون، امام هم نگفت صورتشو عوض بکن، امام گفت ورش دار معمولا میذاری صندوق خونه دیگه، پس در اون تماثیل وجود داره ولی تو خونم هست. حالا سوال همینه دیگه، شما داری اثبات میکنی مطلب رو، سوال سر همینه، اونا که دارن بحث میکنیم داری بحث میکنیم که آیا میشه اصلا تو خونه باشه، از همونه بحث، اینطوری استدلال باید بکنیم به این روایت. فقط سخته مقداری این روایت بهش استدلال کردن، ولی بالاخره وقتی این روایت رو کنار بقیه روایت‌ها قرار میدیم آدم به اطمینانی که لازمه میرسه. و منهای از هر، خب حالا این روایت رو دیدی، این دقت فوق‌العاده شیخ، بند دیروزی رو خودم اضافه کردم صفحه 195 و اما صحیحه 95 پاراگراف سوم و اما صحیحه فالبعث فیها محمول علی الکراهه، مراد هم از صحیحه 193 روایت هفت، دلیل هفتم به مفهوم سعی زراره، لا بأس بأن یکون التماثیل فی البیوت اذا غیرت رؤوسها و ترک ما سوا ذلک. من دیروز توضیح دادم، گفتم معنای میگه لا بأس اینی که تماثیل در خانه باشن مگر اینکه سرشون کنده بشه. پس معلومشه مفهومش اینه، اگر سرشون کنده نشه بأس هست، مشکله تو خونه بودنش. اگر سر کنده شود در خانه بودن مشکل است. مفهومش اینه. صفحه 195 ایشون گفت فلبعث فیها، بله ظاهر دارد در ممنوع بودن، ولی ولبعث فیها محمولون، حمل میشه. من دیروز گفتم چه جوری حمل میشه، ما چیزی نداریم قرار رد بشه، گفتیم محمولون به با نظر به روایاتی که بعدا خواهیم آورد. اینجا دوباره اون نقص رو جناب شیخ یادشه میاد دیگه، و منه یظهر ان ثبوت البعث فی صحیحه زراره از سابقه، همون که گذشت، مع عدم تغییر رؤوس انما هو لاجل الصلاه، با توجه به این روایات که دیدید مشکله، مشکله نماز شد. حتی ستر و پرده، خوب دقت کنید، همین پرده رو امام فرمود اشکالی نداره تو خونه افتاده باشه، ولی وقتی نماز شد گفت بکنش. مثلا اگه همچین چیزی باشه معلوم میشه مشکل نماز، اون روایت حمل میشه بر مشکله نماز. ولی واقعیتش اینه ما اینجا که دیدیم، تو روایاتی که دیدیم در مورد مجسمه ساکته ها، همش سره. دو، در مورد پردم اینقدر صراحت نداشت روایت قبلی که داشتیم، تا اونجا که من یادمه صراحت نداشت که پرده که به دیوار آویزونه مشکلی نداره، میگه فرش اشکال نداره، فقط فرشو داشت. حالا بعد دوباره این روایت ها رو از سر به ته یه بار دیگه بخونید، مفاهیمش رو بررسی بکنید. ما فقط اینجا بخونیم، روایت ها رو معنا میکنیم، یه توضیح اجمالی میدیم، اما دیگه اون بحث فقاهتیش خودتون انشاءالله تو خونه میشینید دونه دونه این روایت رو یه بار دیگه، دو بار دیگه، سه بار دیگه بخونید، ارتباط باش برقرار کنید، ببینید صدر زد. خیلی بحث جالبیه بحث تصویر. اصلا میدونید یکی از بحث ها وقتی که در علم اصول، بحث ها وقتی عقلی میشه سخت میشه، اما در بحث فقه جاهایی که روایت نداره بحث آسونه، یه اصولی داریم انجام میدیم. اون جاهایی که روایت زیاد داره اون موقع مرد میخواد، فقیه میخواد که از دل این روایات مطلبی در بیاره، همه این روایات با هم دیگه بسازه، با هم دیگه بخونه، اون مرد میخواد. مثلا وقتی میگن کتاب زکات سخته، خاطر اینکه پر روایته، فقیه میخواد. به الان ما اینجا دستیم بیدنزی که 20 روایته، هر کدومش مفاداش با هم نمیخونه. یکیش میگه فرش، یکیش میگه پرده، یکیش میگه مجسمه، یکیش میگه نمیشه، یکیش میگه میشه، یکیش میگه نماز نمیشه، یکی میشه نماز میشه. اینه که فقیه اون موقع باید بیاد همه اینا رو با هم جمع بکنه، بگه من یه معنایی رسیدم که روایات ضعیفه رو که بذاریم کنار روایات صحیح همش با هم جمع میشه. اگر هم جمع نشه اون موقع باید بفهمه باید چیکار کنه، تعارضش چجوره، تساقطش چجوره، قدر متیقنش کجاست. اینا فقیه میخواد. و کیف کان، اینجا گفتی نتیجه گیری، نتیجه گیری اینه، فالمستفاد من جمیع ما ورد من الاخبار الکثیره فی کراهت الصلاه فی البيت الذي فيه التماثيل الا اذا غيرت او كانت بعين واحده او القي عليها ثوب جواز اتخاذها. المستفاد جواز اتخاذ تماثیل است، یعنی نگهداریش اشکالی نداره. حالا بخونم یه بار دیگه معنا میکنیم، مستفاد از جمیع اون روایاتی که وارد شده است، این من بیان اون ماست، جمیع اون چیزهایی که وارد شده است که بیان باشد است، اخبار کثیره در خیلیش حرمت ازش فهمیده میشد. شیخ از اول فتواشو میده، بعدا خواهد گفت، چون در بعضی از روایات مشکلی نماز خواندن در کنار تماثیل در کنار مواردی اومده که مسلما مکروه هستن، اون معلوم میشه اینجا چرا میگه مکروهه. بعضیش رکرهو داشت، بعضیش نه دلالت بر حرمت داشت. شیخ اول فتوا رو نقل میکنه. مستفاد از همه اون چه گزان چه وارد شده است از اخبار زیاد در مورد کراهت نماز در خانه‌ای که در آن خانه تماثیل هست، کراهت هست مگر اینکه تغییر پیدا بکنند یا به چشم واحده باشد. این روایتش ذکر نشده ظاهرا، یه چششو بکن به قلعه عینها، من یادم نمیاد حداقل امروز نبود. قلعه عین قبلا هم یه بار ذکر کرده بود شیخ، روایتشو نه. یا اینکه روایاتی که گفته الا اذا غیرت او کانت به عین واحده او الگی علیها صوبون، گفته مکروه هست مگر اینکه این اتفاقات بیفته، لباسی روش انداخته بشود یا تغییر پیدا بکند یا یه چشمه بشود. از همه اینها معلوم میشه آقا نگهداریش اشکالی نداره، نماز اشکال داره. و عمومها یشمل المجسمه و غیر مجسمه، وقتی شد تماثیل، و تماثیل شما میدونید هم مجسمه را شامل می شود هم غیر مجسمه را شامل شود. در بعض از خود روایت هم قرینه بود در غیر مجسمه که خیلی قرینه بود، برای مجسمه هم در بعضی هاش قرینه بود اصلا، غیر از این که بگیم تمثال معنای عامی داره شاملی داره، نه در بعضی هاش قرینه هم وجود داشت. خب جناب شیخ مطلب انگار ثابت شد، ولی اون بحث کراهت ما نفهمیدیم. یه دفعه شما روایاتی ذکر کردی میگه نماز خواندن در خانه‌ای که این گونه باشد مشکل است، شما یه دفعه اومدی گفتی کراهت دارد نماز خواندن در خانه‌ای که تماثیل توش هست. این کراهت رو بعد یه مقداری تقویتش کنی، بحث در این قسمت خلل داره. میگه چش و یؤید الکراه و یؤید الکراه، کراهت را تایید میکند. الجمع بین اقتناء صور و تماثیل فی البیت و اقتناء الکلب و الاناء المجتمع فیه البول فی الاخبار الکثیره. میگه تایید میکنه کراهت را. ببینید یکی از مهمترین ادله که ما داریم سیاق واحده. اگر امام اومد گفتش که چند تا چیز حرامه، پنج تا چیز کرد، چهار تاش بعدا معلوم شد مکروهه، معلوم میشه وقتی گفته حرام اصلا این حرام مرادش مکروه بوده، چون نمیشه که در مورد دو تاش حرام باشه در مورد پنج تاش مکروه باشه، خصوصا در مبنای مشهور که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را جایز نمیدانن خصوصا. بنابراین سیاق خیلی مهمه. اگر در یک سیاقی من آمدم یه سری چیزایی رو ذکر کردم که شما میدونید 90 درصدش مکروهات منه، یه دفعه دو تاشو نمیتونی بگی چیزه حرامه. سیاق واحده، یک از مؤیدات خیلی قوی هست. خب شیخ میگه ببینید نماز خوندن در خانه‌ای که توش مجسمه هست و یا بودن مجسمه در خانه شده مثل ظرفی که درش بوله. گفته آقا چند تا چیز حرامه، چند تا چیز بده، ما ملائکه چند تا جا نمیاییم، یکی خانه‌ای که توش بول هست، دو خانه‌ای که توش سگ هست، سه خانه‌ای که توش مجسمه هست. خب شما میدونید نگه داشتن سگ حرام نیست، نگه داشت در خانه‌ای که بول هست، بول کردن در خانه حرام نیست، ظرفی باشه توش بول باشه حرامه تو خونه باشه نه، اونها مسلم مکروهه. اینم که در سیاق اونها و در کنار اونها قرار گرفته معلوم میشه این هم مثل اونها سیاقش واحد و اشکالی نداره. ببینید میگه و یعید الکراهه، چه چیز تایید میکند کراهت را؟ الجمع بین، اونی که تو یک روایت جمع شده بین اقتناء صور، دو اقتناء صور و تماثیل در بین، دو اقتناء کل و اناء ظرف، ظرفی که جمع شده است در آن ظرف البول. در اخبار کثیره یکی هم نیست، زیاد چند تا خبر اینا هم بغل هم، اونا که مکروه هست پس اینم مکروهه. میفرماید که مثل ما روی انهم علیه السلام مستفیدن، یک خبره که خبر واحد هم نیست، چندین بار نقل شده، به حد استفاده رسیده، به حد تواتر نیست، ولی از خبر واحد هم بیشتره. عن جبرئیل علی نبینا و آله و علیه السلام انا لا ندخل بیتا فیه صورت انسان،
ما داخل خانه‌ای نمی‌شویم که صورت انسان توش باشه. ولا بیتن یبال فی، در خانه‌ای که دستشویش تو خونه باشه ما وارد نمی‌شویم. بر همین هم جبرئیل وارد خونه شما نمی‌شه. ولا بیتن فیه کلبان، و نه خانه‌ای که توش کلب باشد، یعنی مکروه. خب مشخصه دیگه، کلب و دستشویی تو خانه موجب مرض هست، موجب کثافت هست. خب به قدیمی ها هم بیرون خانه تو ته حیات میذاشتن، چون همین الانش هم آره این نکته بهداشتی رو بگیم، توی دستشوییتون حوله نذارید، چون حوله یکم رطوبت پیدا میکنه، تمام باکتری ها رو جذب میکنه. دستشویی هم که میرید همونجا، این باکتری ها میاد بالا، دقیقا میاد به حوله وست میچسبه، چون این هم مرطوب جذبش بالاست. بعد اونقدر چیکار میکنید؟ وقتی خوش میکنید خودتون، تمام باکتری ها اومده طرف دهان و بینی شما جمع شده، مریض میشه. لذا حوله بنده خودم رعایت نکردم، ولی دیدم کسانی که رعایت میکنن. قشن حوله رو بذارید بیرون در دستشویی که این جذب نشه. اونا که اصلا تو بیرون کوچه میذاشتن، میگم توی ته حیات دستشویی ها بود، همین الان هم گفت تمام خونه هایی که خونه است، ته حیات خونه های قدیمی، ته حیاتش دستشویی هست. حالا در روستاها که همین الان قوم هم منزل ما همینجوریه، ته حیاتش چیزه دستشویی، ولی امروزه دیگه نمیسازن به خاطر این کراهتش از این جهته.
یعنی شما مرتو قدیمی خونه ما جدیده، این ما محتوم بردیم که ما نکرده هم.
نه نه، خونه ما هم توش هست، ما همحکم با شما. ولا بیت فیه کلب، ما دیگه زیاد میان و میرن، یه دست میان تو خونه درست کردیم که خیالم راحت شد. و فی بعض الاخبار اضافت الجنوب الیها، در بعض از روایات هم میگه در خانه که جنوب توش باشه ملائکه وارد نمیشون. خب جنوب در خانه بودن حرامه مگه؟ چه اشکالی داره؟ بعد شیخ میگه بالاخره حکم سخته، جایی که این همه روایت داره و رفت و آمد داره، آدم باید آخر سرش بگه که ما در حد فهم خودمون هست، خصوصا که قراره 20 روز تعطیل باشیم، بگیم والله العالم به احکامه، خداوند است که آگاه هست به احکامش. ما در حد فهم خودمون و در حد ظواهری که روایت داریم کار میکنیم. جلال السلام علیکم و رحمت الله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. جلسه بعدی ان شاء الله شنبه 11 فروردین.